رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت دوم مجله شامگاهی شنبه 12 ایل را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 8 بیگاه. در آغاز برنامه به صورت معمول چشماندازی به مهمترین اخبار این ساعت. مذاکرات ششگانه بر سر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی امروز در پکن با توافق اصولی پخنیان در مورد تا ماه اکتبر کاملا قطع کردن فعالیت تاسیسات هسته‌ایش به پایان رسید. کره شمالی همچنین راضی شد کارشناسان خارجی بر جریان دمونتاژ دستگاه‌ها از کارخانه‌های هسته‌ایش نظارت کنند. کریستوفر هیل رهبری هیئت آمریکا در مذاکرات پکن گفت توافق در مورد نحوه چنین نظارت نیز به زودی به دست خواهد آمد. پیش از همه این پروتکل در ظرف 45 روز به دست خواهد آمد و سپس نظارت در ظرف 45 روز دیگر عملاً به راه انداخته خواهد شد. ما تنها همین را انتظار داریم و در راه رسیدن به این کدام مانعی را نمی بینیم. این مذاکرات فرستاده های آمریکا و چین، دو کره جنوبی و شمالی و ژاپن و روسیه را فرا میگیرد. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبان از ویتو روسیه بر قدمه شورای امنیت سازمان ملل متحد که باید بالای زیمبابوه تحریمات اعمال میکرد اظهار تاسف عمیق کرده این اقدام را غیر قابل فهم نامید. قدرت های غربی به خاطر اعمال چنین تحریمات پشتیبانی 9 عضو لازم شورای 15 نفری امنیت را به دست آوردند، ولی ویتو روسیه و چین تلاش های آنها را به ناکامی میبرد. وزارت خارجه روسیه در شرح این اقدام گفته است تحریمات پیشنهاد کرده سازمان ملل متحد به یک سابقه خطرناک آغاز میگذاشت. کشورهای غربی اعمال تحریمات بر ضد پرزیدنت زیمبابوه روبرت موگابه و مشاوران ارشد او را به دلیل خشونت‌ها و تقلب نتایج انتخابات اخیر ریاست آن جمهوری ضرور می‌دانستند. باراک اوباما نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در مصاحبه‌اش با تلویزیون CNN گفت دولت رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی از بونکر بیرون نمی‌آید تا جهت اعمار این کشور جنگ زده اقدام کند. اوباما در این مصاحبه مفصل که قرار است به زودی نشر شود همچنین گفته است که ماموریت پرزیدنت کنونی آمریکا جورج بوش با وابسته کردن نیروها به جنگ عراق با جنگیان القاعده و طالبان امکان داد که از نو گروه بندی شوند. این صحبت های باراک اوباما در حال نشر می شود که انتظار می رود که او در هفته های نزدیک از افغانستان دیدن کند. جمهوری خواهان بلافاصله این اظهار نظریات اوباما را به باد انتقاد کشیده گفتند که او به متحد کلیدی آمریکا در جنگ علیه ترور توهین می زند. یک بمبگذار مرگ طلب امروز خود را در نزد کاروان ماشین های نظامی اردوی دولتی افغانستان منفجر کرد. در اثر این حمله در اولسوالی مرجع ولایت هلمند در جنوب افغانستان دو سرباز و یک کودک کشته شدند. دست کم 5 نفر با شمول ماموران پلیس و رهگذران در این ترکش زخم برداشتند. بنا به آمار آورده خبرگزاری رویترز خشونت ها در افغانستان تنها در ظرف 6 ماه اول سال جاری نزدیک 700 ساکن غیر نظامی این کشور را کشته بر جای گذاشت. لیگ دولت‌های عربی با دنبال نشر گزارش‌ها پیرامون احتمالی به جنایت جنگی متهم شدن رئیس جمهور سودان عمر البشیر علیه سیاسی شدن دادگاه بین‌المللی هشدار داده است. نشست وزرای خارجه این سازمان با دعوت سودان همین موضوع احتمالی به جنایت جنگی در ولایت جنگزده دارفور عیدار شدن عمر بشیر را بررسی کرد. خرطوم روز جمعه گفت اگر دادگاه بین‌المللی رئیس جمهور سودان را رسما عیدار کرده و دستور بازداشت او را صادر کند، این اقدام تلاش‌های صلح در کشور را به هم خواهد زد. کمیسیون اروپا میگوید دونرهای بین المللی به خاطر اعمار اقتصاد کوسوو وعده 1 میلیارد و 200 میلیون یورو معادل تقریبا 2 میلیارد دلار کرده اند. یک مقام ارشد این نهاد اجرایی اتحادیه اروپا روز جمعه در پایان کاری انجمن کمک رسان های کوسوو در بروکسل گفت این انجمن به کامیابی بزرگ نائل شد. کوسوو که بخش اعظم جمعیتش را آلبانی ها تشکیل می دهند، استقلالیتش را از سربستان در ماه فوریه سال روان اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت مقامات روسیه یک دیپلمات بریتانیایی را با جاسوسی متهم کردند. کریستوفر بویرز در آژانس تجارت و سرمایه‌گذاری بریتانیا، سازمانی که به شرکت‌های بریتانیایی فعال در بازارهای بین‌المللی کمک می‌کرد، فعالیت داشت. جزئیات دیگر این قضیه دسترس نیست. روابط مسکو و لندن در پی قتل الکساندر لیتوینینکا، جاسوس سابق روس و از منتقدان دولت فعلی روسیه در ماه نوامبر سال 2006 به سردی گرایده است. و مایک دیبیکی از معروف‌ترین جراحان قلب در جهان معاصر در سن 99 سالگی در هیوستن آمریکا از عالم چشم پوشید. پیشرفت‌های علمی معاصر جراحی قلب با اسم مایک دیبیکی سخت مربوط بوده. خیلی از رهبران اول جهان قلب خود را در روی کت جراحی او تبابت کرده‌اند. جراحی قلب بوریس یلتسین، رئیس جمهور پیشین روسیه را در سال 1997 نیز مایک دیبیکی انجام داده بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلبی مهمی این نشر برنامه. توافقات به دست آمده در مذاکرات ششگانه بر سر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی در پکین. واکنش محافل سیاسی به صحبت‌های اخیر دادستان کلی تاجیکستان. مشکلات حل نشده در مرز تاجیکستان با قرقیزستان و ویژه بین اسفره و بودکند. تعلیم کسب و کار به مهاجرین در وادی رش. جستجوی راه‌های استفاده از نیروی باد و آفتاب در بدخشان و باستاب روزگار ارزنده یک فالبین تاجیک در صحیفه‌های روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز. مذاکرات ششگانه بر سر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی در پکین پایتخت چین با رضایت پخینیان به حضور ناظران خارجی در جریان دیمونتاج دستگاه‌ها از تأسیسات هسته‌ایش به پایان رسید. کره شمالی همچنین راضی شد فعالیت کارخانه‌های هسته‌ایش را تا ماه اکتبر قطع کند. این توافق روز شنبه در پی 3 روز مذاکرات نمایندگان آمریکا و چین، روسیه و ژاپن و هر دو کره جنوبی و شمالی در پکین به دست آمد. جزئیات توافقات به دست آمده در بیانیه مشترک آمده است که رهبر هیئت چین وو داوی قرائت کرد. وو داوی گفت کشورهای عضو مذاکرات ششگانه در مورد نحوه نظارت بر جریان قطع فعالیت کارخانه‌های هسته‌ای کره شمالی توافق کردند. این توافق از جمله بازدید کارشناسان این شش کشور از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی، تحقیق اسناد و صحبت با کارمندان فنی کارخانه‌های هسته‌ای آن کشور را در بر می‌گیرد. وو داوی افزود در صورت ضرورت از آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای نیز درخواست کمک و مشورت خواهند کرد. اما توافق نهایی در مورد نحوه نظارت ناظران خارجی بر جریان تخریب تأسیسات هسته‌ای کره شمالی هنوز حاصل نشده است. کریستوفر هیل رهبر هیئت آمریکا در مذاکرات پکین ولی گفت در راه رسیدن به سازش در این موضوع مشکلی بزرگ موجود نیست. پیش از همه این پروتکل در ظرف 45 روز به دست خواهد آمد و سپس نظارت در ظرف 45 روز دیگر عملاً به راه انداخته خواهد شد. ما تنها همین را انتظار داریم و در راه رسیدن به این کدام مانعی را نمی‌بینیم. این دوری مذاکرات ششگانه بر سر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی در پکین روز 10 ایول بعد از 9 ماه فاصله از مذاکرات قبلی آغاز یافته، بعد 3 روز با توافقات یاد شده به پایان آمد. کره شمالی بعد از یک مدت خیلی طولانی در پایان ماه ایون رضایتش به قطع فعالیت‌های هسته‌ای خود را اعلام کرد و به دنبال یک مناره گرمی‌زدا را در کارخانه هسته‌ای واقع در یونگ‌بیان تخریب هم کرد. اعلام چنین رضایت یکی از طلبات اصلی توافقات در سال گذشته به دست آمده در مذاکرات ششگانه بود. بر اساس آن توافقات کره شمالی راضی شده بود در عوض یک سلسله امتیازات دیپلماتی و کمک‌های اقتصادی از ادامه برنامه‌های هسته‌ایش دست بردارد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و اما در ادامه برنامه یک گزارش از پایتخت تاجیکستان. دادستان کلی این کشور باباجان باباخانوف در نشست خبری که روز جمعه برپا کرد گفت دادستانی علیه سازماندهندگان تظاهرات اخیر اعتراضی در شهر خوروغ پرونده جنایی باز کرده است و از جمله امام نظرف یکی از فرماندهان سابق نیروهای مخالفین در بدخشان و از سازماندهندگان آن تظاهرات ماه ایون در خوروغ را در لاتوکوبی دادستان ولایت متهم میکند. اما تحلیلگران تاجیک میگویند چنین برخورد تندی دادستان کل با اعتراضگران بدخشی و آن هم در آستانه سفر پرزیدنت امام‌الله رحمان در رأس یک هیئت گسترده دولتی به آن ولایت به فایده ثبات در کشور نیست. نظری محافل را درباره صحبت‌های اخیر دادستان کل همکاری ما در دوشنبه سفرگولی اولی می‌پرسیده است.
تحلیلگران تاجیک اظهارات اخیر دادستان کلی تاجیکستان باباجان باباخانوف را در رابطه با سازماندهندگان گردی همایی دو سه هفته پیش در مرکز ولایت بدخشان به بادی انتقاد کشیدند. آنها میگویند در حالی که حکومت کشور به استقبال گردی هم آمدگان رفت و امروزها تدبیرهای ضروری را برای تامین طلبات آنها و حل مشکلات پیچیده اقتصادی و اجتماعی مردم این منطقه میاندیشد، چنین برخورد شدید دادستان کل و منفیت آرامی و ثبات منطقه نیست. اسماعیل رحمتوف کارشناس تاجیک در این رابطه به رادیوی آزادی گفت
فاستیم که همون میتینگ ها همون نمایش هایی که شدند برای بیداری سیاسی جامعه، برای پیشروی اقتصادی، پیشروی سیاسی همون مردم خیلی مفاد زیاد دارد. حکومت مرکزی برای چنین میتینگ ها ممانعت نکنند. این چیزها همش به فایده جامعه، به فایده عدالت، به فایده حکومت است. ما دیده شدیم که سفر پرزیدنت تاجیکستان به شهر خوروغ به ولایت بدخشان کوهی صورت میگیرد. البته باز شخص های هستند که مصاحبه های نادرست، فکر های نادرست بیان میکنند که گویا که ما اونها به جوابگری میکشیم. البته این نادرست است، این باز بوی تشنج وضعیت شده میتواند.
اسماعیل رحمتوف کارشناس تاجیک و شاکرجان حکیموف حقوقدان معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از موقع گیری دادستانی کل را قابل قبول نمیداند و میگوید
به اندیشه ما روی خاطر صلح و ثبات و تحکیم اعتماد و یکدیگر فهمی میان کشورهای مختلف جامعه تاجیکستان به هر صورت موفق مقصد می بود اگر دادستان کل جمهوری تاجیکستان از آغاز پرونده جنایتی خودداری نماید. و دیگر طرف موضوع این است که البته امروز همین گونه یک سازشنامه میان جانبها به تصویب رسید، ولی من بعد اکنون باید حکومت محلی تدبیرها اندیشه تا که من بعد مردم را وادار نکند که به شکل‌های استثنایی اعتراض مردمی در زنند تا که از حقوق خود برخوردار باشند.
شاکرجان حکیموف حقوقدان معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یادآور می‌شویم که روز 11 ایولی سال روان دادستانی کلی تاجیکستان باباجان باباخانوف ضمن یک نشست خبری در جمع خبرنگاران چهار نفر سازماندهندگان گرد همایی در مرکز ولایت بدخشان را که در میانشان امام نظرف فرمانده سابق اتحاد مخالفی نیز میباشد جنایتکار اعلان کرده گفته است دادستانی کل برای آنها پرونده جنایی باز کرده است و آنها برای این اعمال جنایتکارانه اشان در نزد قانون جواب خواهند داد.
امام نظرف پدشو قزدان پراکاتور اوبلاسنوی
امام نظرف یکی از فرماندهان سابق اتحاد مخالفان پیشین در شهر خوروغ که از سازماندهندگان برگزاری تظاهرات چند هفته پیش در استان بدخشان محسوب می شود در لتو کوبی کارمندی مقام دولتی به هنگام ایفای وظیفه متهم می باشد. آقای امام نظرف در نزد بنای دادستانی ولایت بدخشان رشید گلمتشایوف دادستانی این ولایت را تارسکی زده و چهار تن از هممسلکان وی آقای گلمتشایوف را لتو کوب کرده اند.
دادستانی کلی تاجیکستان باباجان باباخانوف کارشناسان میگویند چنانی که دادستانی کل گفته است فعلا نسبت سازماندهندگان گردی همایی در مرکز ولایت بدخشان پرونده باز شده است، اما تا انجام سفر رئیس جمهور به بدخشان که در هفته آینده 19 ایول پیش بینی شده است هر گونه اقدامی را در نسبت فرماندهان سابق اتحاد مخالفین بعید میدانند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری محافل در تاجیکستان با صحبت‌های اخیر دادستان کل راجع به رویدادهای اخیر بدخشان که تقریباً یک ماه پس از موضوعهای اولی ورد زبان محافل این کشور باقی می‌ماند. یک موضوع دیگر داغ و ورد زبان محافل چی در تاجیکستان و چی در همسایه کشور قرقیزستان مشکلات مرزی است. تا کنون تعیین و علامت گذاری نشدنی همه قسمت های مرزی طولانی بین این دو کشور با آتش بحث های مرزی به خصوص بین ساکنان نواحی مرزی روغن میریزد که یک نمونه برجستش در مرزی بین ناحیه اسفره ولایت سغد تاجیکستان و ولایت بودکند قرغیزستان مشاهده می شود. تحلیلگران قرغیز میگویند بدون حل باقی ماندن این مسئله می تواند در آینده نیز منجر به بروز تنش های نو بین ساکنان نواحی سرحدی شود. از بیشکک همکاری ما میراسروری فرغونی گزارش می دهد.
با اطلاع حامیان حقوق بشری بادکن در 2-3 سال اخیر بیش از 500 گکتر ارض قرغیزستان از طرف باشندگان ناحیه اسفره ولایت سغد تاجیکستان خودسرانه غصب شده است. در همین حال نشریه الکترونی تزر نوشته است که منطقه های بحثناک مرزی به ویژه در اطراف انکلاوی واروخ ناحیه اسفره بیشتر باقی مانده است. بنابراین منبع نورلان عبداللایف کارشناس قرغیز گفته است اما به قلمرو کدام جمهوری مربوط بودن این منطقه های بحثناک به یکی از مسئله های مبرم و حل ناشدنی تبدیل یافته است. به گفته نورلان عبداللایف به دلیل آنکه در سالهای اول هزاره سوم مقامات ولایت بادکند به غصب خودسرانه زمین های تحت کشت از طرف تاجیکان توجه نکردند این مسئله بیش از پیش دامن فراخ کرده است. تختگل ککچیکیف یک کارشناس قرغیز میگوید که حکومت تاجیکستان در مورد غصب زمین های مربوط قرغیزستان از طرف شهروندانش گناهکار نیست.
Здесь никто не говорит, что Таджикистан это вот планомерно по инициативе государства этим занимает.
آقای ککچیکیف افزود ظهور روند مزبور به این دلیل صورت گرفته است که سیاست در قرغیزستان میلنگد. و میگوید چون این سیاست منجر به مهاجرت ساکنان مناطق مرزی ولایت بادکن به قسمت شمال کشور شده است.
Здесь вопрос ставится, что у нас в Кыргызстане политика хромает, поэтому люди уезжают.
و گفته تختگل ککچیکیف به خاطر آنکه ظهور این مسئله عاقبت‌های ناگوار را در پس نیاورد، باید مورد توجه و بررسی مقامات هر دو جانب قرار گیرد. ژورنالیست مستقل میلس غیاسف به نشریه الکترونی تزر گفته است که وضعیت در روستای چکتابای ناحیه بادکن تشویش‌آور است. میلس غیاسف افسوده است در همین حال در این روستاها همگی اعضای چند خانواده به سر می‌برند که روحیه و تندرستی در آنها هنوز باقی مانده است. با تأکید ژورنالیست مستقل، ولی این روحیه نیز رفتروان شکسته خواهد شد و از احتمال دور نیست که اعضای این خانواده ها نیز با در نظر داشت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود به قسمت شمال کشورش کوچ بندند. گفته می شود در آن صورت منزل و زمین آنها را تاجیکان اشغال خواهند کرد. اما سلامت علمانوف رهبر مسائل منطقوی نزد دستگاه حکومت جمهوری قرقیزستان بر این عقیده استوار است که مهاجرت ساکنان ولایت بادکن تا دوره استقلالیت کشورش وسعت پیدا کرده بود. با گفته آقای علمانوف ولی تعداد مهاجران در این اواخر خیلی کاهش دیده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تحلیلگران قرقیز پیرامون مشکلات بازمانده در مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
آزادی سنجابگ rfirl.org نشانه ایمیل بخش تاجیکی رادیوی آزادی و 224-6229 شماره پیامگیری ما در دوشنبه. با ما زنگ زنید و هم نویسید. و حالا می رویم به وادی رشت. وزارت شغل اهالی تاجیکستان بر پایه کمک مالی برنامه رشد سازمان ملل متحد به خاطر تعلیم کسب و کار به مهاجرینی که قصد سفر به روسیه را دارند، یک تعلیمگاه را در رشت بعد از 2 سال توقف دوباره فعال کرده است. مقامات میگویند یک هدف از راه اندازی این برنامه از بند کاری سیاه وزنین رهاندن مهاجرین تاجیک در روسیه است، چون که مردی کاری در کسب و کار خود مسلط میتواند برای جای مناسبتر کار داوطلبی کند. گزارش همکاری ما محمودی شادی رو میشنویم.
پس از 2 سال توقف مرکز مدولی تعلیمی در رشت دیگر بار برای محصلین درهای خود را باز کرد. با اطلاع طغان عبدالجبروف مدیر این تعلیمگاه، سرگیری آموزش طبق شرطنامه سه جانبه برنامه رشد سازمان ملل متحد، وزارت حفظ مهنت تاجیکستان و این مرکز مدولی دست داده است. آقای عبدالجبروف گفت با تفاوت از دیگر تعلیمگاه های منطقه، آموزش در مرکز مدولی از روی برنامه های مخصوص امروز در دنیا اعتراف گشته راه اندازی شده است. دوام 3-4 ماه محصل می تواند با خود اختصاص بگیرد.
در دیگر تشکیلات ها در دیگر جاها یک سربچه برای کفشیرگری برقی شدنش 2 سال تا 3 سال می خواهد. حاضر ما این خواننده را در دوام 3 ماه تا 4 ماه کفشیرگری برقی یا گازی یا که استوی کارکرد چوب یا استوی تعمیر ماشین های سبکراو کرده می برد. یعنی آموزش مدولی این همین است که هر یک بچه هر یک الیمنتی اون را خونده تمام میکند. اگر وای همون الیمنت نداند به الیمنت دیگر نمیگذرد. لیکن وای همه همین الیمنت را باید داند از سنجیش گذرد. یعنی وای در دوام 3-4 ماه و آینده وای کاری خودش رو میکند. در یک اونجا کاری افتاد برای خودش روزش رو گذراندن برای روزهارش یک جای کار میاد و کار میکند.
اساسی با فناوری های معاصر و اشیای ضروری خانش از دیگر شرایط مناسب در این مرکز عنوان میشود. اما معلمه جمیله دبلوخچه و میگوید ضمن آموزش کسب های گوناگون که فعلا از 9 اختصاص آموزانیده می شوند، طلبات بازار کاری روسیه نیز به نظر گرفته شده است. وی گفت تنها آموزش هنرهای مختلف می تواند مهاجرین تاجیک را از کارهای وزنین و به صحت ضررآور در کنار بگذارد.
اونا می توانند مثلا که در همه گروه هایی که بخونند می فهمند که اختصاص دارند، قابلیت همه کار دارند علاقه و در کار می برویند به آسانی.
طغان عبدالجبروف مدیر مرکز آموزشی مدولی در رشت می گوید این آموزش ها برای 2 سال در نظر داشته شدند. افزون بر این گفته چون این مراکز در شهرهای دوشنبه و کلوب نیز فعال بودند که در مجموع برنامه رشد سازمان ملل متحد بیش از 100 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
دوباره فعال شدن یک تعلیمگاه در رشت که قصد دارد به مهاجرین آینده کسب و کار آموزاند و اما یک گروه دانشمندان از کشورهای اروپایی، آلمان، سوئیس و یونان میخواهند به مردم در بدخشان راه‌های تولید برق از نیروی باد و آفتاب را تعلیم دهند. این دانشمندان در همکاری با عالمان دانشگاه فنی تاجیکستان برنامه تعلیمی متخصصان محلی در رشته تولید برق از نیروی باد و خورشید را به راه میاندازند. جستجوی منابع الترناتیوی تامین مردم با نیروی برق به خصوص برای تاجیکستان که از آغاز تیرما و تا پایان فصل بهار در طول تقریبا 9 ماه سال با کمبود شدید نیروی برق روبروست یک موضوع حیاتی است. تفصیلات دیگری موضوع در گزارشی که همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خارق فرستاده است.
در دانشگاه دولتی خارق معرفی یک برنامه نفت تحت عنوان استفاده برای برق خورشیدی و بادی برگزار گردید. پروفسوران دانشگاه تکنولوژی انرژتیکی آفینا پتروس اکسوپولوسوس و وحید روزیخوف دانشگاه تکنیکی تاجیکستان هدف برنامه را تیار نمودن متخصصان تاجیک در رشته تبدیل شعاع آفتاب و حرکت باد به نیروی برق ارزیابی نمودند. پروفسور دانشگاه آفینا ایزور دوست که در برنامه تیار نمودن متخصصان رشته استفاده برای برق خورشیدی و بادی متخصصان سه کشور اروپایی، آلمان، سوئیس، یونان و دانشگاه‌های تکنیکی قزاقستان و تاجیکستان همکاری دارند. با گفته پروفسور پتروس اکسوپولوسوس، الان در کشورهای اروپایی بهره برداری از شعاع آفتاب و حرکت باد باعث نیروی انرژی به طور گسترده گسترش پیدا کرده است. با فکر پروفسور دانشگاه آفینا، تاجیکستان چون یک کشور آفتابی امکانات مساعد برای تبدیل روشنایی و باد به نیروی برق را دارا میباشد و از این امکانات باید به طور موثر استفاده کند. وی گفت طور دیده می شود منطقه می تواند کلا نیازش را به انرژی از حساب استفاده ثمرناک برق خورشیدی و بادی برآورده سازد. اما با گفته پروفسور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان آقای وحید روزیخوف، همکاری در این رشته در مرحله آغاز قرار دارد، ولی بنظردشت بالاروی نرخ مواد سیوختی در بازار جهانی مسئول استفاده برق خورشیدی و بادی در کشور اهمیت مخصوص کسب میکند. وی بیان داشت پروفسور روزیخوف افزود که اما با کمک دانشگاه تکنیکی آفینا الان نخستین آزمایشگاه های آموزش نیروی آفتاب و تبدیل آن به برق در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان نصب گردیده کارهای عملی در آینده نزدیک شروع خواهند شد. در همین حال مدیر کافر فیزیک دانشگاه خروج شیرین بگن قدموف از اردوش که جهت زیاد بودن تاثیر نوروی اولترا بنفش در مناطق بلندکوه در بدخشان آنیز در سالهای 1982 تجربه تبدیل قوه روشنایی و باد به نیروی برق مطرح شده بود، اما پس از چند مدت این تجربه به گوشه فراموشی گذاشته شده است.
قرارون که در بدخشان از سطح برق بلند است، اینجا نورهای اولترا بنفش زیادتر است و تاثیر انرژی آفتاب بلند است. برای همین جای استفاده بردن انرژی آفتاب و انرژی الکتریکی امکانات زیاد دارد.
پروفسور دانشگاه آفینا ایزور دوست که آنها برای تیار نمودن متخصصان سوای برق خورشیدی و بادی با کل دانشگاه‌های جمهوری همکاری خواهند داشت و باور دارند سوای مورد توجه متخصصان جوان قرار می‌گیرد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خارق.
جستجوی راهی بهره برداری از نیروی باد و آفتاب به خاطر تولید نیروی برق در بدخشان و در پایان این بخش برنامه یک موضوع غیر سیاسی. در تاجیکستان با یک دستور ویژه دولت از آغاز سال روان فعالیت فولبین ها رسما منع شده است، ولی با این وجود شماری آنهایی که با استفاده از گویان نیروی فوق العاده خود سرنوشت انسان ها را پیشگویی میکنند و حتی دست به طبابت مریضان میزنند که طبی رسمی در امر معالجه اشان عاجز مانده است کاهش نیافته است. اخیرا نیویورک تایمز از معروف ترین روزنامه های آمریکایی در مطلب به کار و روزگاری ارزنده یک فولبین و طبیب مردمی در تاجیکستان پرداخته است. فشرده این مطلب در یک گزارش از همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
مطلب روزنامه نیویورک تایمز از تصویر اتاق انتظاری ارزنده شروع می شود که به نوشته مؤلف با اتاق طبیب موفق شباهت دارد و اما هر کس اینجا با مشکل آمده است. زنی را شبانه خواب نمی برد و او می خواهد ارزنده ارواحی را که باعث خلل به خواب شده است از منزلش بیرون کند. زنی دیگری از آن هراس دارد که شوهرش زنی دوم می گیرد و او را و طفلش را از منزل فعلیشان بیرون می کند. سومی کارمند 29 ساله ملیسا می خواهد بداند که کی ازدواج خواهد کرد. ارزنده فولبین است. شغلی که در این منطقه صد ساله ها باز رایج بود و در وضع فعلی اقتصادی و نگرانی ها از آینده توجه به آن بکرت افزایش یافته است. اما اولهای همین سال وکیلان پارلمان تاجیکستان قراری را پذیرفتند که طبق آن شغل فولبینی در کشور ممنوع اعلان شده است. مالیش می نویسد در این کشوری فقیر با تقریبا 7 میلیون اهالی که اکثرا مسلمان های سنی مذهبند، فالبینی تا هنوز باقی مانده است و آوازه فالبینی خوب با زودی در سرتاسر منطقه پهن می شود و قانونی به اصطلاح علیه فالبینی بسیاری ها را متحیر و نگران کرد. من این شغل فالبینی با دنبال امر رئیس جمهور امام علی رحمان درباره تنظیم رسم و آیین و مراسم ها نشر شد که طبق آن در برگزاری توی و سورهای عروسی و شبنشینی ها از جمله تجلیل زادروز محدودیت ها مقرر شده است. مؤلفان قانون تنظیم رسم و آیین و مراسم ها و خبرنگار نیویورک تایمز گفتند که آنها سه هدف داشتند: جلوگیری از صرف بهوده پول و مالی مردم فقیر، از بین بردن مراسم های غیر اسلامی و کاهش افرادی که بدون مجوز به طبابت مشغول می شوند. منظور فالبین ها و طبیبان مردمی است. در تاجیکستان جای کار زیاد نیست، زیرا کشور از جنگ شهروندی سالهای 90 تا هنوز به خود نامده است. همه ساله بیش از میلیون نفر از ساکنان کشور برای دریافت کار موسمی به روسیه می روند. گفته می شود که مبلغ به تاجیکستان انتقال داده آنها از سقوط اقتصاد کشور جلوگیری می کند و در این گونه وضع قبول قانون درباره منع فالبینی چون تراشه از بام ارزیابی می شود. یک دیپلمات اروپایی بدون افشای نام و نسب به خبرنگار نیویورک تایمز گفته است: من حیرانم که چرا رئیس جمهور وقت خود را برای این کارها ضایع می کند. کارشناسان محلی از جمله سعادت علیموا معاون رئیس مرکز تحقیقات شرق قانون نو را چون شهادت رو آوردن به افتریتریزم و تلاش های حکومت برای جلوگیری از نفوذ افزاینده دین ارزیابی می کنند. سعادت علیموا میگوید: از نگاه من تهیه این قانون تلاش تحت نظارت شدید قرار دادن اهالی است و من از این سخت می ترسم. مؤلف می افزاید: ارزنده از حساب مبلغ ناچیزی که میزا جان می دهند و از حساب مبلغ از روسیه انتقال داده شوهرش به سر می برد. او برای فالبینیش مبلغ مقرر نکرده است. با او بعضن چند سامانی می دهند و بعضن از مجازان او یگان سامانی هم نمی گیرد. ارزنده گفته است که آدمان وابسته به امکانشان بعضن مویز یا قند می آورند. او افزود است که عادتاً تای هفته 60-70 نفر را قبول می کند، هرچند می تواند تا 200 نفر را بپذیرد. با گفته ارزنده، میان میزاجان او منصبداران حکومتی هم کم نیستند.
با کار و روزگاری ارزنده یک فالبینی تاجیک پرداختن روزنامه معروف امریکایی نیویورک تایمز. شنوندگان گرامی، و در همین جا می رسیم به پایانی ساعت دوم مجله شامگاهی شنبه 12 ایول. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله شامگاهی و با تازه ترین خبرها خدمت شما برخواهم گشت، ولی فعلا گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک پاره ترانه همکارم نور محمد خالزاده با مجله صدای هموطن ادامه می دهد. با ما باشید.
I'm a fan, 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 I'm a fan,